أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللجين بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين درود می‌فرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیت آن پیامبر بزرگوار. از احترام و ادب و تسلیت دارم محضر یکایک شما سروران معزز و بزرگوار و امیدوارم انشاءالله که عزاداری ها در ایام سوزواری فانوی بی نظیر آدم امکان حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها مقبول درگاه خداوند متعال قرار گرفته باشد. در ضمن هم جا داره که در همین آغاز کلام گرامی بداریم ایام الله مهم دیر و یاد و خاطره سردار بزرگ اسلام سردار رشید حاج قاسم سلیمانی رو و از خداوند متعال برای ایشون و همرزمانشون و همه شهدای مدافع حرم قلوب درجات و همنشینی با انبیاء و اولیای الهی حسنا و امیرالمؤمنین رو درخواست کنم. خیلی خوشحال و خرسند همه هستم که توفیق پیدا کردم امروز با هم در خدمت شما باشم. امیدوارم انشاءالله مطالبی که امروز تقدیم حضورتون میشه برای شما بزرگواران قابل استفاده باشه. موضوعی که دوستان پیشنهاد دادن اون روش و اصول و فنون و تجارب مشاوره‌ایه. خب بالاخره معمولا ماهایی که با دانشجویان آهن دانش آموزان یا حتی با مردم بالاخره مسجدی در ایام تبلیغ در محل تبلیغ اطرافیان سر و کار داریم، یکی از موضوعاتی که مطرح میشه اینه که ما مشورت هایی میگیرن و چگونه باید واقعا ما این مشورت رو بدیم که بتونه تأثیر گذار باشه. من البته بحث رو به دو بخش انشاءالله تقسیم میکنم اگر اجازه بدید. در فاز اول و در مرحله اول یه سری تجارب مشاوره‌ای رو که خب حالا تو این سالیان سال توفیق بوده ما انجام میدادیم جمع‌آوری کردیم در قالب یک جزوه‌ای هست که به نظرم حالا دارم عددش رو نگاه میکنم. این تجارب مشاوره‌ای مثلا یک چیزی حدود 115 نکته است. خب الان قاعده که دو جلسه شاید نشه این رو بیان کرد ولی بخشیش رو انشاءالله که مهمترهاش هست محضرتون عرض میکنم. یه بخش دومی هم داره که اینا تجارب مشاوره ولی سری فرمول ها یه سری اصول در مشاوره هم وجود داره که ما باید همیشه اون رو گوشه ذهنمون داشته باشیم. من مشاوره هم عرض بکنم البته در جمع شما زیره به کرمان بردنه، واقعا یه فنه، یک مهارته. ما هر کسی نمیتونیم مشاور خوبی بشه. یه خاطره ای رو عرض بکنم. یکی از بزرگواران ما در یک جایی رفته بودیم، آمد پیش بنده گواهی تراشه. من با خانومم یه مشکل جدی دارم. مشکل من اینه که خانومم به من بدبینه، این فکر میکنه مثلا دارم زن دوم میگیرم و تو فکرش هستم و دارم یه اقداماتی میکنم. یه کارم به قرآن آوردن و دست به قرآن گذاشتن و اونام کشیده شده. نهایتش گفتم خب بیا بریم پیش کسی که اهل فن باشه، بالاخره تو قبولش داشته باشی، من قبولش داشته باشم، بالاخره اون یه پادرمیانی بکن مشکل ما رو حل بکنه. ما بالاخره به عالم شهری مراجعه کردیم، یعنی عالم شهرمون که آدم به نامی هم هست ایشون. ما رفت رو خدمت ایشون و ایشون خیلی توصیه کرد که نه مثلا شوهر تو رو دوست داره، نه این کارو نمیکنه فلان و اینها. گفت خب دیگه همه چی داشت خوب پیش میرفت. آخر جلسه یه مرتبه رو کرد به خانومم رو گفت خب حالا دو تا زنم بگیره مگه چی میشه؟ مگه اسلام حروم کرد تو که میخوای حروم خدا رو حروم بکنی؟ گواهی تراشون مشکلات ما چند برابر شد. گفت چرا؟ گفت افرداش میگو بیا حالا اونی که تو قبولش داشتی منم قبولش داشتم موه تعیید زد که نداره دو تا زنم بگیریم. ببینید اینا نکاتی که اگر ما در مشاوره بهش دقت نکنیم نه تنها چالش های زندگی اطرافیانمون رو میتونیم حل بکنیم بلکه ممکنه دامن بزنیم به چالش هایی که در زندگی های اونها هم وجود داره و خیلی هم ما اینا رو دیدیم. حتی کسایی که اصول و فنون مشاوره رو رفتن به ظاهر خوندن، دانشگاه رفته، رشتش بوده، یعنی چه زندگی‌هایی رو که اینا به هم نزدن. شاید اینا رو خیلی از ماها مشاهده کردیم، درگیرش هستیم. مثلا چی؟ و می‌بینی که همین اعتکاف سال گذشته و اعتکاف رمضانیه، من دفعه بودم مسجد اعظم قم اونجا برای سخنرانی، افراد اون دهه آخر ماه مبارک رمضان معتکف بودن، جلسه بود و پرسش و پاسخ، و بچه جوانی آمد پیش من نشست و خب اون موقع هم پارسال هم مثلا ماه رمضان تقریبا توی مثلا خرداد و اینجور جاها بود، این زمان خیلی از عید نگذشته، گفتش که حالا حوزه طلبه هم بود، حوزه پیامک های به ما داده بود که مشاوره رایگان مثلا خانوادگی اینا به فلان مشاور مراجعه بکنی، ایشون طرف قرارداد ما هست و انشالله بتونن مشکلات شما رو حل کنن. حالا ما رفتیم و با خانوممون رو گفتیم حالا مخ باشه کوف باشه، حالا مشاوره رایگان دیگه، بریم ببینیم چی کار میشه کرد. گفت رفتیم خدمت این جناب مشاور، مشاوره دانشگاهی و اینا هم. یه چند تا سوال از من پرسید، یه چند تا سوال از خانومم پرسید، گفت شما مشکلی تو زندگیتون ندارین؟ گفتیم نه، ما 8-9 ماه زندگیمون رو شروع کردم الحمدلله خیلی خوب. گفت نه، شما با این سوال از مرزتون پرسن بعد یه جای زندگیتون مشکل داشته باشه. موهای تراشون همین شده الان برای ما مشکل، یعنی هی خانومم و من داریم مشکل تو زندگیمون دنبالش میگم، میگه مشاوره گفته مشکلی باید باشه، یعنی با این فرمول چینی هایی که من کردم حتما شما یه جای مشکل دارید خودتون نمیدونید. یعنی ببینید اینها متاسفانه اتفاق میافته که ما بعد براش تدبیری بیندیشیم. من سعی کردم در این نکات مشاوری خصوصا با گرایش نوجوان و جوان دانشجو، دانش آموزان دبیرستانی، یه سری نکاتی رو که میتونه کمک بکنه به ما براتون عرض بکنم. نه اگر اجازه بفرمایید در مرحله اول یک اشارهی بکنم به تعریف مشاوره. اصلا این تعریف مشاوره یعنی چی؟ چون این نگاه ما ها به تعاریف هم ممکنه یه اشتباهاتی رو دچار بشیم که بعد مراقب باشیم درگیر این اشتباهات نشیم. تعریف مشاوره اینه که میگن اون کمکی که مراجع به مشاور میکند، ببینید مراجع ببخشید مشاور به مراجعه میکنن که او بتواند مشکلات خود رو بهتر حل بکنه، برای مشکلات خودش راهکار پیدا بکنه و تصمیم بهتری داشته باشه. یعنی ببینید پس اینجا سه تا رکن مشاوره وجود داره، یکی مشاوره، یکی مراجعه، یکی هم اون تعامل است. تعامل چیه؟ اون یه تعامل اینه که منجر به یک افزایش آگاهی بشه برای حل بحران، حل مشکل. ولی ما امروز می‌بینیم که وقت به مشکل اصلا دامن زده میشه، نه تنها مشکلی حل نمیشه. حالا انشاءالله من توی این دو سه جلسه‌ای که خدمتتون با این موضوع هستم میخوام اتفاقا بیشتر کاربردی مثالایی رو براتون میارم، تجربیاتی رو براتون بیان می‌کنم که اصلا مشاوره یعنی چه. مشاوره یعنی آیه قزباوه. حالا اصلا یکم نکاتمونه جلوتر خواهم گفت. میگه فرق میاد توی مشاوره، اولش میشینه آقا بین من و شوهرم قضاوت کنه که حق با من یا حق با اوه. متاسفانه مشاورم میره تو زمین اینا به بازی کردن، میشه قاضی، نمیشه راهنمایی دهنده، نمیشه کسی که راه و چاه رو به اینا نشون بده، قضاوت میکنه. و تو قضاوت هم میدونی بد چیزیه، یعنی شما تو قضاوت معمولا نمیتونید مشکل گشایی بکنی. نیمی از طرف مقابل شما بالاخره یعنی چی؟ یعنی اگر دو نفرن یکیشون، اگر چهار نفرن که دو به دو مقابل همن نیمیشون، دو نفر دو نفر ناامید، گاهی اوقات دشمن شما میشن، گاهی اوقات اصلا لجاجت میکنن با شما. بگو مشاوره کار خیلی دقیق، ظریف، یک حرکت خیلی نرم، لطیف، به همراه یک تدبیر عمیق و بالاخره هوشمندانه است که ما میخواییم تو این راهکارهایی که عرض میکنیم، این تجاربی که به شما انتقال میدیم، اینها رو کمک کنید. اما به تجربه اول چه؟ اول اینکه در جریان مشاوره با مراجعتون بحث نکنید اصلا، جدل نداشته باشید، بگو مگو نکنید. اگر این کار رو کردید شما دیگه از اون جایگاه مشاوره خارج شدید، حالا به تعبیر من شدید طرف دعوا، به این غلطه. پس اولین نکته، بحث ممنوع، جدل ممنوع، بگو مگو کردن با مراجع ممنوع. حالا البته جلوتر همینجوری که با من بیایید انشاءالله میبینید اینا این قطعات فاضل وقت قشنگ کنار هم دیگه چیده بشه. 115 تا قطعه شما یک فضای مشاوره ای هوشمندانه رو خواهید توش دید. نکته دوم، از مراجع بی خودم تمجید نکنید. یکی اینجور شروع بکنه ازش تعریف کردن، به به شما چه خانم فهمیده ای هستین، به به شما چه آقای فهمیده ای هستی، از من نظیر شما رو ندیده بودم. یعنی ببینید اینجا ما یارگیری هم قرار می بکنیم، یعنی فکر نکنید حالا شروع به تمجیدهای بی خود و تعریفهای بی خود این داره کمک میکنه، نه اصلا قرار نیم این کار رو انجام بدیم، این تعریف و تمجید بی خود رو داشته باشیم. این ممکنه توقع ایجاد بکنه، ممکنه حق به جانب ببینه خودش رو، ولی تو اینم نه. بله ببینید نقاط مثبت باید گفته بشه ولی دو طرف، یعنی حتی اگر تو مشاوره یکی نقاط مثبت زیاده شما تکیه بکنید به اون نقاط مثبت، در اصل پنبه خود مشاوره رو میزنید و دیگه معلوم نیست چه اتفاقی بیفته. نکته این سوم اینه که تو مشاوره حقیقتا باید حوصله داشت. ولی خب ببینید اینی که ماها شاید درک از دوستان این مباحث رو بعضا تو رادیو یا جایی دیگه از حقیر شنیدن، مثلا میگن ما اصلا مشاوره سر پای نداریم. نمیشه، شما چی رو میخواین سر پا مشاوره بدید؟ مثلا میگه با شوهرم مثلا مشکل دارم، خب حالا آدم خوبی باش، مهربونی باش. اون که نمیشه که اونجا که نمیدی. اما ببینید یه نکته رو بگم، توصیه های اخلاقی جزی از مشاوره است، ولی توصیه اخلاقی خود مشاوره نیست. اینو خیلی دقت کنید، مشاوره یه جایی باید مشکل رو حلش بکنیم، خیلی جایی با توصیه نمیشه، یه جایی باید راهکار ارائه بدیم، توانمندش بکنیم، ایدئولوژی و نوع نگرشش رو تغییر بدیم. مثلا میگم حالا بنده مشهور بودم موقعی که در مراکز مشاوره میرفتم، از وقتی دو سه سالی به خاطر مشغلم توفیق ندارم برم، بریم بپرسیم جایی که بنده مشاوره میدن. من واقعش تو این سالیانی که کار مشاوره انجام دادم برای هیچ که نسخه طلاق نپیچیدم، هیچ که، یعنی من مثلا به کسی گفته باشم آها تو خوشبختی تو اینه که بری طلاق بگیری، حالا بعدم میگم دلایلش چیه. ببین ایدئولوژی رو باید اصلاح کرد، نه که من بگم مثلا اونم بگه خب نه آج آقا برای خودش میگه، نه دلیل داشتم، استدلال داشتم. مثلا یکی از نکاتی که واقعا ما باید بهش توجه بکنیم اینه که اصلا آیا ما طلاق رو چه مجازیم تجویز بکنیم به مخاطبمون؟ آیا اصلا مجاز هستیم جایی؟ من حالا یه توفیقی بود یه موقعی یه پایان نامه سطح 4 رو یکی از دوستان، خب استاد راهنماش قرار شد حقیر باشن، آمد پیش من تا جا پیشنهادی هم برای موضوع اینها داری. من بهشون گفتم که بله یه موضوع به نظرم زنین مونده، اینو شما بری کار کنی خوبه. موضوعش این بود، الان من دارم پایان نامش تو منزلم، اون نسخه‌ای که به من دادن هستش. اصلا عنوان ما این پایان نامه رو گذاشتیم حل مشکلات خانوادگی یا حل منازعات خانوادگی توسط اهل بیت. اصلا کسانی که مشکل داشتن میرفتن پیش اهل بیت، اهل بیت چطور منازعاتشون رو حل میکرد، مشکلاتشون رو حل میکرد. منم البته یک جهت فکری تو وهله اول به ایشون ندادم، ولی جالب بود که ایشون بعد از یه مدتی آمد میگم آقای تراشون من هر چی گشتم توی روش های حل منازعه توسط اهل بیت علیه السلام، جایی ندیدم کسی رو توصیه به طلاق کرده باشم، ندیدم. و گشتم بنده خدا، خب الان میکنم با این همون سطح 4 حوزه بودش دیگه، در حد مثلا دکترا و ایناست دیگه، خیلی تلاش کرده بود، وسایلش یه دیده بود، نمیدونم بهار رو رفته و ورق زده بود، تفاسیر بزرگواران رو رفته بود دیده بود در زیل آیات طلاق و فلان و اینا، و من ندیدم جایی، پیدا نکردم. یعنی میخوام عرض بکنم که یه باید ایدئولوژی رو درست کرد. یعنی من به جای اینکه بشینم خدمت شما عرض کنم که سر پای بگم که برو طلاق بگیر از روی بی‌حوصلگی، مثل یک طبیب بشنم حرف طرف مقابل رو گوش بدم. ببینید من یه فرمولی برای مشاوره بگم، چون خیلی مواقع براتون می‌پرسن مشاوره یه فرمول خاصی هم داره. مثلا من میخوام به یکی مشاوره بدم، شما گفتید مشاوره اون چیزیست که مشاور کمک میکنه به مراجع که مسیر رو بهتر پیدا کنه، او رو راهنمایی میکنه که مشکلش رو بهتر حل کنه. آیا فرمول خاصی هم داره؟ میگیم بله. ببین مشاوره تو این فرموله باید شنونده خوب بود، یک. همزمان با شنونده این باید تحلیل بکنیم چیزهایی رو که شنیدیم. سوم ریشه مشکل رو پیدا بکنیم. و چهارم راه حل رو یاد بدیم، یعنی راهکار بهش ارائه بدیم. این فرمول مشاوره تو این چهار تاست: شنونده خوب، تحلیلگر خوب، ریشه یاد خوب، راهکار ده خوب. یعنی این چهار تا فرمول مشاوره است. اگر ما بخوایم مشاوره ببینید، وقتی ما میگیم باید شنونده خوب باشه و تحلیلگر خوب، باید با حوصله باشه. من حالا باز چون تبادل تجربه است و محضر شما عزیزان میخوام درس پس بدم، این رو میگم. شما باورتون نمیشه برای خود، مثلا ما چند جلسه تو جلسه مشاوره می نشستیم، مثلا میپرسیدیم، مخاطبمون صحبت میکرد که بتونیم ریشه مشکل رو پیدا بکنیم. یعنی واقعا گره کجاست، ریشه مشکل کجاست، به چه اینو پیدا کنم. و واقعا هم که تو جلسه اول دوم نمیشد. البته من اینو بگم یه رفع تاهمی بکنم، خب برخی میگن خب این مشاورین طول میدن که پول بگیرن. نه، ما همه مشاوران هم اون مراکزی که بنده میرفتم، حرم میرفتم، حوزه میرفتم، حتی دانشگاه میرفتیم، واقعا خودجوش بود. یعنی نه چشکاش مادی داشتیم، نه دنبال این بودیم که مثلا طول بدیم پول بگیریم و اینا، نه که اصلا این حرفا توش نبودش. دلیلش هم این بودش که این رو بعد ما بهش حتما دقت داشته باشیم که مشاوره صبوریت میخواد، صبر میخواد، حوصله میخواد. مثلا یکی از دلایلی که چند سالی کار مشاور انجام میدم، چون مشغله هم زیاد شده بود، مشاورم یه فرایند کوتاه مدت نیست، طولانی مدته. بدون یعنی چی؟ یعنی موقع شما برای این که بتونید یکی رو کمکش کنید باید 10 جلسه براش وقت بگذارید، کفش بگاهی ما. و ما مشاورای داشتیم تو 25 جلسه براش وقت گذاشتیم، 24-25 جلسه صرف وقت حوصله. این حوصله بعد وجود داشته باشه، صبر وجود. جوانامون الان همینطور، گاهی خود ببینید برادرام اصلا خوشحال نشینه موقع یه جایی سخنرانی میکنیم 20 نفر دورمون جمع میشه، هر چیه سوال میپرسه ما یه جوابی همینجوری میدیم. نه، اینو نمیتونه مشکل رو حل بکنه. بعد واقعا صبور بود، حوصله داشت، تو جایگاه مشاوره باید قرار گرفت. ولی از این اصلا ما چیزی تحت عنوان مشاوره سر پایی نداریم که من بیستم این سوال بکنه من مشکلش رو حل بکنم. نه، باید واقعا به تو معنینه آرامشی بنشینیم، گفتگو بکنیم، صحبت بکنیم، ریشه یابی بکنیم، راهکار بدیم. این یه نکته. نکته بعدی که ما باید بهش توجه بکنیم، هیچ وقت به مراجعتون قولم ندید. اینو دقت کنید، من قول میگم مشکل شما رو حل بکنم. چون میدونید اصلا فرایند مشاوره همش که در اختیار شما نیست، شما یک طرف قضیه، یک طرف ماجرایی، یا بهتر حتی میگم یک طرف نه، بخشی از ماجرایی، بخشی از اون قضیه هستید. همه شما نیستید که شما بینید. مثلا تو مشاوره گاهی اوقات نیاز به اینه که مثلا ما مراجعمون همراه ما باشه، ارکانی که با مراجع بالاخره ارتباط دارن باش همراهی بکنن. مثلا این خانم اومده یا آقا اومده با همسرش مشکل داره، خب یه جایی بعد اصلا شوهرش هم با اون همراهی بکنه، زنش هم با او همراهی بکنه. گاهی وقت میبینید نه، توی دایره حتی فامیل باید باش همراهی بکنم. آیا ما میتونیم همه رو به صف بکنیم بیاریم پای ماجرا؟ اصلا نه، ما یه چیزی میگیم. آیا او همون رو در یکی از مشکلات تو مشاورم همینه. من حالا همینجا یه دو تا شاهد مثال هم براتون بیارم، شاید جالب باشه. یه موقع ما حرم آقا علی ابن مسرزا علیه آلوف و تحییت و سنا نارو زیارت بودیم، توی این صحنه جامعه غزوی داشتیم حرکت میکردیم که اخیراً دیگه نام اون رو به نام مبارک نبی مکرم اسلام نامگذاری کردن. حرکت میگم یه مسئله یه آقای آمد جلو گفت آقای تراشوی میگفتم بله خب آقا شما تو رادیو یه توصیه که ما انجام دهیم بچه همون دکمت گرفته حالا جواب بدیم. من گفتم خب فرش اونجا بود گفتم بریم بشینیم یه چند لحظه منظر شما باشیم ببینید چی شده، ما چی گفتیم، شما چی کار کردید، چی شده بچه بالاخره اینجوری شده. وقتی نشستیم اتفاقا خیلی هم برام جالب بود، یعنی انگار این بنده خدا یه مقدار بیش فعالم بود، یعنی نشسته با هر دو همش نگاهش این ور اون ور می‌کشه. گفتم خب حالا بفرمایید بنده چی گفتم. گفت همین که گفتیم مثلا بچه‌ها که موقع نافرمانی می‌کنن بندازینشون توی اتاق در ببندی چراغم خاموش کنید. من یه ذره رفتم تو فکر که خب من میدونم خودم چی گفتم، یعنی از آن حالا به تربیرم دو تو این دکترین تربیتی حقیر راه نداره که این بچه ها بینا تو اتاق در شدن چراغ خاموش کن. یه مرتبه یاد یه نکته گفتم، ما یه موقع ممکنه تو رادیو اینجوری گفتیم، گفتیم بچه رو گاهی اوقات بس هدایتش کرد به سمت یه اتاقی، اونجا تو اون اتاق به عنوان اتاق فکر شرایطی هم داره، ترسناک نباشه، خیلی خوشایند براش نباشه، بره بشینه فکر کنه و مبادا بچه رو بندازین تو اتاق درش رو بندی چرا خاموش کنی. این مبادا رو نشنیده بوده، بقیهش رو شنیده بوده، رفته بوده این اجرا کرده بود. حکایت اون منبری مشهور که میگه ما رفتیم منبر آمدیم پایین داشتیم از در به مسجد خارج میشدیم، یه مرتبه یکی برگشت گفت حاجی این که سر منبر گفتید گوساله رو غسل بدن، کفنش کنن، نماز بخونن، دفنش کنن، مطالعه نشدیم. این حالا به تعبیر خزعبلات چه میرین سر منبر میگین مردم رو دارین منحرف میکنین. ایشون میگه من با حوصله صحبت ایشون رو گوش دادم و بعدش برگشتم بهش گفتم مردم من که اینو گفتم تو کجا بودی؟ من داشتم ماجرای اون بچه دو ساله رو میگفتم که مرده بود، غسلش دادن، کفنش کرد، نماز خوندن، دفنش کرد. وقتی این فرد پای منبر دو ساله رو گوساله شنیده، یعنی گاهی وقت اینا هم بعد من میخوام با این شرایط به مراجعم قول بدم که مشکل تو رو میتونم حل بکنم. نهایتش اینه، ما همیشه میگیم تو مشاوره باید از این کلید واژه استفاده کنیم، من به شما کمک میکنم تا بتوانید مشکلتون رو حل کنید. یعنی این جملات رو باید به کار، اصلا قول ندیم، اصلا وعده ندیم، اینو بدبینی به مشاوره میاره. و اصلا شما میدونید تو فضای مشاوره چیزی تحت عنوان یقین و قول و اینا نیست. شما پای صحبت مشاورین که مینشینی میگه ما یه موضوع رو یه مشکل رو توی یکی به راحتی میتونیم حل بکنیم، توی یکی نه بابا اصلا نمیشه. چرا این بستر و فضا خیلی مهیانی، خودش همتش رو نداره خود، ولی میگه گاهی وقت باید بریم زیر ساختش حتا درست بکنیم، یه باورپذیری به مشاوره توش ایجاد بکنیم، راهکار ارادهش رو قوی بکنیم. مثلا ما یه تعبیری داریم میگیم برخی از مشکلات افراد، اصلا تعبیر بنده اینه، میگم اینا سرطانهای مشاوره است. مثل چی؟ مثلا بچه‌ای که خودارضایی میکنه، نوجوانی که خودارضایی میکنه، مثلا جز سرطان. میدونی چرا؟ چون میاد به شما میگه که من مثلا حالا مشکل رو دارم، این اختلال جنسی رو دارم، ولی سوال اینه آیا من با راهنمایی کردن و اینا میتونم مشکلش حل کنم؟ میبینی نه، چون زیر ساخته توش فراهم نه. مثلا شما اگه یک نوجوان رو و جوانی که دوچاره این مثلا معضل هست و بخواید مشکلش حل کنید، تو وهله اول باید ارادش رو قوی کنید، یعنی باید اول بدین یه زیرساخت رو توش تقویت بکنید. حالا آیا پا میده همراهی میکنی که ارادش قوی بشه؟ ببینید اینا میشه همون پیچا. بعد مثلا من بیام به یک نوجوان و جوان قول بدم که مثلا من مشکل تو رو حلش میکنم. پس اینم نکته چهار، تو مشاوره به مراجع قول ندید. نکته پنجم، در جریان مشاوره از تفسیر کردن بپرهیزید. ببینید عزیزان، بزرگواران، عزیزان، تو مشاوره معمولا ما باید اصلا تفسیر موضوع رو از خودش بخوایم، او باید از نگاه خودش مشکل رو برای ما بگه، نه اینکه مثلا او از نگاه خودش اینه که مثلا زنش آدم بدیه، بعد ما بشینیم بگیم نه بابا شما رو که خانمتون رو همه ازش دارن تعریف میکنن، خیلی خانم خوبیه، خیلی خانم مثلا سر بره، بابا او الان از نگاه او بعد به موضوع نگاه بکن. شما میخواد مشکل او رو حل بکنید، مشکل مثلا گاهی اوقات پیش میاد مثلا خانم با مادرش اومده مشاوره، حالا میگه شوهر من خیلی اذیت میکنه، خانم میگه، مادر میگه نه بابا مرد خوبیه، بهتر از هر بغل شوهر منه، مثلا دامادم باید این نگاه رو بهش داره. خب بابا تو الان نگاه مادرش مشکل رو حل بکنی یا نگاه خود او حل بکنی. و مثلا ما معمولا میگیم تو مشاوره اگر نیاز به تفصیل و توضیحی هم وجود داره، سعی بکنیم که از خود فرد اینها رو ما بشنویم با سوالات و نکاتی که ازش داریم. حالا انشالله اگر توفیق بشه، من این تجارب رو که گفتم، البته دوستان گفتم دو جلسه ما بحث و مشاوره رو داشته باشیم، ولی بعید میدونم ما بتونیم تو دو جلسه این بحث رو یه مداری جامعه تر خدمت شما تقدیم بکنیم. مجبوریم که بالاخره حالا اون امهاتش رو بگیم، ولی اگر فرصت میداشتیم ما اون ده تا اصل مشاوره که به نوعی اون شناش و ساختار مشاوره رو هم شکل میده براتون میگفتم، چون فقط گفتن نیست، توضیح داره. مثلا ما یه اصلی در مشاوره داریم به نام اصل انعکاس، خودش توضیح داره. بعد یه ربعی 20 دقیقه صحبت بکنیم، تحلیل بکنیم مثلا این انعکاسه یعنی چی تو مشاوره، به عنوان یکی از اصول مشاوره و فنون مشاوره بعد ازش بهره برد. برگردیم، پس نکته بعدی این بود که در جریان مشاوره سعی بکنیم تفسیر نکنیم اون صحبت‌های مراد، ولی اینو بعد حتما خدمت شما حل بکنم که در جای خودش بهش بپردازیم. نکته ششم، در مورد مطالبی که مراجع نسبت به اون حساسیت داره ورود به صحبت نکنیم. خیلی مهمه تو مشاوره، یعنی گاهی اوقات شما میبینید که من مشاور ورود پیدا میکنم به حریم هایی که نباید ورود پیدا بکنم. من نکته رو بگم شاید بد نباشه، اجازه میکنم این نکته رو بگم؟ بله، اگه موافقه عدد یک رو بفرستید این نکته رو من براتون عرض بکنم. ادمین بزرگوار ما که پیشتازن، خدا حفظشون بکنه. آن این چون یه نکته تو دلش بود، حالا جسارت نباشه محضر مشاورین و بزرگوار، ولی چون من خودم درگیر بودم، یعنی درگیر از این جهت که زن افراد می اومدن پیش من این رو واقعا به عنوان معضل من فلان مشاور مطرح می کردن. چیه؟ مثلا برخی مشاورین خیلی عضو می خواهم اصلا فکرشون فکر جنسیه، یعنی طرف میاد تو مشاوره میشینه، همه چیز رو میخوان رفت دادن به مسائل. خب خانم حالا بگین که مثلا رابطه شوهرتون با شما چطوره، چجوری رابطه برقرار میکنه، یه ذره توضیح بیشترم بدین. مثلا اینا یه مرضیه، یعنی اینا رو میشنوه داره لذت میبره، اینا مراجعه رو از اعتماد سوء استفاده میکنه، اونو وادار میکنه به بیان مطالبی که نباید او انجام بده و مطرح بکنه. این خیلی خطرناکه من تو مشاوره، خیلی خدا نکنی کسی دوچار بشه. من خیلی این رو حالا توفیق در شهر قم، حالا تو فرصت‌های مختلف من اصول و فنون مشاوره رو برای دوستان طلبه میگم، حالا تخصصی ها مراکزی که هستن، خیلی تأکید میکنم، میگم یه سری چیزا خطره، پا رو پوست موزه، نباید ورود پیدا کرده بره. یکی از نکات همینه، مثلا حالا انشاءالا جلوترم تو تجاربم آوردم محضرتون عرض میکنم، یکی ورود یه سری خط قرمز ها مباید داشته باشه. من حالا بعد نباز این تون تجربه شخصی من عرض بکنم، باورتون نمیشه، مثلا من توی سالیانی که کار مشاوره میدم اصلا ورود به مباحث جنسی نکردم. حالا خصوصا اگر مخاطب من مثلا جنس مخالفم باشه، حالا ممکنه یه جای نکته‌ای به اشاره کنم و ارجاع دادم، فینو بالاخره خطره، باید خیلی مراقبت کرد. خصوصا ماهایی که طلبه هستیم، روحانی هستیم، همینجوریش در مزن هستیم، مزن دام و اینا، خدای نکرده آدم ورود به یه قضیه پیدا بکنه، خطرناکتر هم بشه و پرآسیب هم باشه. حالا اینو چرا گفتم؟ گاهی اوقات این اصلا مراجعتون نسبت به برخی از موضوعات حساسیت داره، نباید ورود پیدا بکنیم، مطرح بکنیم. مثلا وارد میشه، مثلا میگم اصلا این خانم الان حساسیت داره روی مثلا اعتیاد برادرش، فعلا نمیخواد تو ورود پیدا بکنیم، مگر اینکه یه جایی اعتمادسازی بشه یا جزئی از اون جریان و فرایند مشاوره باشه، تازه اونجا میگیم اجازه بگیریم، مثلا با اجازه شما من حالا و همین موضوع رو برای اینکه کاربای عملی هم باشه عرض کردم که اگر اجازه میدید عدد یک رو بفرستید. من احترام گذاشتم به مخاطبم که میخواد این صحبت من رو بشنوه. تو ممکنه یکی بگه نه مثلا نمیخواد، میگم همون کلاس رو برو مثلا. مثلا اینجا باید دقت بکنید تو مشاوره ورود به موضوعات که مخاطب حساسیت دارن نداشته باشه. نکته هفتم، سعی بکنیم در مشاوره ها ارتباط گیری اولون ارتباط گیری خوبی باشه. یعنی ببینید من یه قانونی رو بگم، حالا شاید تو مباحث قبلی هم یه اشاره کردم، شاید میگم البته، مثلا ما تو ارتباط گیری میگیم 7 ثانیه اول ثانیه های طلایی هر ارتباطیه. یه مثالی بزنم، شما مراجعتون وارد شده، یه کسی میخواد با شما صحبت بکنه، اولی برخورد و ارتباط شما نه، یه مرتبه تو میاد بگه سلام باش من این موبایلم رو جواب دادم، خراب کردی آقا؟ نه، به احترام او، به احترام اولین ارتباطی که او داره، بعد نه من خدمت شما عرض بکنم که سراپا گوش باشم، احترام بکنم، ادب بکنم، سلام علیک گرم باهاش داشته باشم، این بعد این اتفاق بیفته، اینجوری من باید عمل بکنم. بذار ببینید اون برخورد اول، نقطه تلاقی اول خدمت شما عرض کنم مراجعه و مشاوره یا اتاق مشاوره بعد خیلی هوشمندانه باشه که ما ببینید، اینو بدونید، شاید خود ما هم توی ارتباطاتون با دیگران این رو دیدیم، دارید ما طرف مقابل ما مثلا برخورد اول سرده، یخه، نمیتونیم واقعا برخورد ارتباط گرمی بگیریم. ببینید مشاوره قراره اعتمادی رو در مقابلش، در نفر مقابلش ایجاد بکنه که اون بیاد پای ماجرا مشکلاتش رو بگه. حالا عرض میکنم، یعنی شما یه جایی تو مشاوره میبینید فرد داره مطالبی رو به شما میگه که گوش نمیشه، جلو آینه بیسته به خودش بگه، اینجوری میخواد اعتماد بکنه. و این نیاز به این داره که ما از همون لحظه اول، ثانیه اول بتونیم یه اعتماد سازی رو در طرف مقابلون شکل بدیم، ایجاد بکنه. اینم یک نکته. نکته هشتم اینه که مراجعه رو به اجبار به طرف مشاوره و گفتگو هم نکشید. یعنی اینم به عنوان یک نکته حتما دقت داشته باشید. اجبار نکنید بهش. یعنی ما باید بستر رو فراهم بکنیم که اون داوطلبانه بنشینه و مسائل و مشکلاتش رو برای ما بیان بکنه. اگر ورود پیدا کردیم به قضیه که با اجبار نه تو بدوی اصلا نمیشه، الان نه یا مشاور من هیچ کمکی نمیتونم به تو بکنم، از این دور چیزا نه، توی منجر به این میشه که فرد خدای ناکرده این بعد اعتماد درست رو نسبت ما پیدا نکنه، تو میده هر چیزی تو پشتش اجباری باشه یک مقاومتی هم شکل میده، ما داریم این اجباره رو به طرف مقابلمون تحمیل میکنیم، نتیجهش این میشه که اونم یه مقاومتی میکنه، ممکنه بشینه تو مشاوره بالا نه هر حرفی رو نگه. و حالا باز اینم یه تجربه تو مشاوره مون، و باز قشنگ شما تو جلسات مشاوره میتونید بفهمید این آقا با اجبار خانمش اومده، مثلا بهش میگه خب بفرمایید، نه من که حرفی ندارم، خودش رو حرفی دارم بزنه، رو میکنه به خانم اینجوری میگه، این معلومه با اجبار پا شده اومد، مقاومت داره. نکته مهم، از بدگویی در مقابل مراجع از دیگران بپرهیزیم. مثلا خانم اومده، مثال میگم، میگه آقای مشاور واقعش شوهرم دست بزن، عجب خدا الهی دستش رو بشکنه، مثلا الهی خیلی نبین، نمیدونم اگر مرد زنش رو بزنه روزا قیامت 70 تا زیان از آتش شروع میکنه. نه ببینید، تو الان داری مشکل رو حل میکنیم، بعد خیلی اینجا دقیق عمل بکنی، تو ممکنه تو این بدگویی که میکنی، نکته ای رو که میکنی، اصلا مقاومت طرف مقابل رو در پذیرش حل مشکل چیکار بکنه؟ تقویت بکنه، مقاومترش رو به راحتی دیگه مشکل رو نره برای حلش، پذیرش از حرف شما نداشته باشه. و اینم زیاد اتفاق میفته ها، زن ببینین من برگرم یه برگشتی به صحبت قبلم بکنم، اینجایی که گفتم ما آی طلب رفت و مشاوره رایگان و برش میگم ما مشکل داریم، مثلا ما از این جنس مشاوره زیاد داریم، مثلا خانم یا آقا میاد تو مشاوره، مثلا میگه آجا ما رفتیم فلان جا پیش فلان کارشنا، برگشته گفته که چه اشتباه بزرگی بوده که تو با این مرد یا با این زن ازدواج کردیم. این خراب میکنه، یعنی این یه نوع بدگوییه، ساختار رو به هم میزنه، نباید اینجوری ورود پیدا کرد. این هم یه نکته. پس دقت بکنیم، از اظهار تعجب نسبت به مسائل و مشکلات و مراجعم هم اجتناب بکنیم. میدونی تعجب وقتی شما میکنی یه فراپیامی داره. به نظرتون چه فراپیامی داره؟ وقتی فرد مشکلش رو مطرح میکنه، شما یه مرتبه تعجب میکنید، فراپیامش چیه؟ یادداشت میفرمایید ببینید. بله، عدم اطلاع دقیق مشکله دیگه، بزرگواران دیگه. فاجعه بوده افسانه‌ای بخوان. سالم این بوده شناب آقای خالصی نژاد، سالم این بودش که یه موقعی مراجع میاد یه مشکلی رو برای ما بیان میکنه، ما تعجب میکنیم. این تعجبه چه فراپیامی داره برای مراجعمون؟ بفرمایید چه تعجب، چه فرام؟ مشکل بزرگه، ضعف معارف مشابه دیگه، راه حل نیست. جزاكم الله خیر، احسن. یعنی همین هایی که داریم میفرمایید و واقعا تقریبا همه اینا درسته. من کلیتش رو بخوام میگم، وقتی من دارم تعجب میکنم دارم فراپیام میدم که اصلا انگار موضوع در من تازگی داره، یا نه به تعبیر خود دوستان خیلی کار دیخ پیدا کرده، خیلی مشکل بزرگه که من مشاوری که هر روز با مشکلات مردم سر و کار دارم این مشکل رو انگار نشنیده بودم تا الان. بعد میدونین چی میشه؟ اعتماد کم میشه. ولی نکنه نتونه مشکل من رو حل بکنه. یعنی این نگاه رو بلازه بینید. حتی ما این حالات بدنمون، تعجب کردن، تعجب نکردن، اینا داره به مراجع ما پیام میده. او رو نسبت به موضوعی که داره مطرح میکنه دلگرم یا دلسرد میکنه. بلازه اینو باید بشه حتما دقت بکنیم که این اظهار تجربه‌های بی خود را هم نداشته باشیم. از ابراز علاقه نسبت به مراجع هم خودداری کنید. اینم دقت بکنید. ببینید ابراز علاقه وابستگی میاره. معلومه مشکل رو بتونه حل بکنه. حالا همینجا من دوباره فایل رو با اجازه شما اگر اجازه بدید و نشونش هم عدد یک باشه، من اینجا چون اینم بیاد موضوع پرچالشه و دقیقیه که باید ما باش آشنا باشیم، من مطرح بکنم. بله، ولی دوستانم مشارکت تو بله ها داشته باشن یا یک فرستادن، ممنون. من اول تجربه رو بگم بعدش نکتم رو عرض بکنم. ببینید عزیزان، گاهی اوقات شما وقتی که ابراز علاقه به مراجعتون میکنید دارین اون رو وابستگی عاطفیش رو به خودتون تقویت میکنید و ممکنه میدونیتون آدم هایی که دوچار بحران و مشکل هستن، یه مثل اینه، یک ابراز علاقه شما اینه که یک جرقه زدی به یک کاخدونی، شروع میکنه آتیش گرفتن به یه مخزن بنزینی. بینیم اون تمایلش به شما افزایش پیدا میکنه. مثلا ما یکی از مشکلاتی که توی افرادی که اصول و فنون مشاوره رو نمیدونن درگیرش بودیم توی مشاورامون، حتی خود ما میومدن مراجعه میکردن. مثلا چند وقت پیش بود، حالا میگم چند وقت پیش، یکی دو سال قبل، یک جوان بزرگواری از سادات هم بود، روحانی هم بود، میگفتش که آقای تراشون، من با این کاروانای راهیان نور مثلا جبهه میرفتم و میومدم و مثلا مناطق جنگی، من اون رو مثلا تیفی هم که همراه ما بودن دختر خانمای دانشجو بودن، یکی از این دخترها متاسفانه به من وابسته شده، زندگی مو دارم هم میپاشه، نمیدونم چی کار بکنم. تو جلسه مشاورم که نشسته اون، من دیدم که خیلی آدم عاطفیه، یعنی جملاتی که به کار میبره انگار همش داره قربون صدقت میشه. ببین چرا؟ چون تو فضای مشاوره تو عواطفت رو هم داخل کردی اوور، در حالی که ما میگیم فضای مشاوره باید یک فضای کاملا عقلانی باشه، منطقی باشه. یعنی حتی اگر من میخوام مثلا نکته محبت رو میتونم بگم، این باید فرایند مشاوره طراحیش کرده باشم، این یه پازل قرارش داده باشم، نه این که همینجوری. ما یه بزرگواری از حالا زحمت میکشن مثلا ما رو جاهای مختلف وسیله‌ای دارن میبرند و میارن شهرهای مختلف، افراد دیگر هم میبرن. ایشون چند وقت پیش به من میگفت آره جایی آقای نشسته بود کنار من قرار ببرم شهرستان، البته اسمم نمیورد، رعایت میکرد. ایشون هم روحانی میگفت، خودش هم میگه مشاورم، میگفت پشت این گوشی همش قربون صدقه، میگفت خانم بودا فدات بشم خانم جا، این کارو نباید بکنی اصلا، اینجوری باید انجام بدی، دورت بگردم، اینجوری نکن، اینجوری رفتار نکن. خیلی خطره توی مشاوره. برای مشاور یکیش کافی. همین اخیرم بوده بزرگواری لایو هم میره که اوقات دیدم با ماسک میره، گفتم بابا جون حالا این دیگه تو یا نمیدونم خدمتم شما هستم لنز دوربین موبایل یا لپتاپ دیگه ماسک نمیخواد که. هم درد و دلش باز شد. حاجا یه خانم به من وابسته شده، زندگی من داره به هم میریزه، خانم هم ورود پیدا کرده تو این قضیه، دیگه منو گفته حق نداری بدون ماسک جایی بری و حرف بزنی، حالا که بسترش هست دیگه مثلا چهره رو نبینه. اونم دقیقا همینجوره، یه آدم ببخش خیلی عذر میخوام پر حرف حرافی که مثلا، نه این که مثلا شما میگه حرفای تنفر و آور بزنی، نه خیلی آدم عاطفی همش داره مثلا تو جملات شما میبینی نصفش محبت کردن. خب اینا خطره تو فضای مشاوره و ما باید اینو خیلی مراقبت بکنیم، خصوصا ببینید با جنس مخالف، حتی با جنس موافقا. ببینید شاید شما الان توی دانشگاه هستی با این موزل و مشکل مواجه بودید، من میگم اگر تایید میکنید عدد دو رو بفرستید، که گاهی اوقات یک دانشجوی مثلا دختر به استاد مثلا خانم خودش، مثلا استادی که خانم هم هست، وابستگی شدید پیدا کرده، وابستگی انفجاری حالا به تعبیر من، نمیدونم مواجه بودن بزرگواران با این کیس ها و موارد دارن عدد رو میفرستن. این دلیلش واقعا همینه بزرگواران، جناب آقای قندی، جناب آقای دهخان، جناب آقای مقدمی، پرکار خانم مرادی، دلیلش همینه. دلیلش اینه که مثلا میبینی این خلای عاطفی شدیدی داره، یک خلای ارتباط، مثلا این استاده یک دو بار باشه ارتباط خوبی گرفته، بیان کرده، جملاتی رو گفت، بعد این ارتباط عمیق پیدا کرده. حتی من اینو جسارت بکنم، این فقط در موضوع دانشجویان نیست. یه موقع ما یه خانم بود، استاد دانشگاه بود، خودش برده بودنش مشاوره پیش بنده. مشکلش هم میدونین چی بود؟ مشکلش این بودش که نمیدونم صدا قطع بزرگواران نه بود خیلی من خودم یک قطع ببینیم اشکالش رفت دورده بودنش. بعد مشکل ایشون میدونین یه چیز شبیه امسیا بود، بسا که امس داره، یعنی یه مقتبی میگفتش که من خدمت شما عرض کنم که بدنم کلن بیهست میشه، میفتم تو کلاس دانشگاه، این دانشگاه بر زیر بغل من رو بگیرم ببرن دفتر رو ندونم فلان رو، تو دوباره به حالت قبل. میگفت یک سال من دکتر میرم و میام، حالا اون همراهشونم که بود میگفت ما تمام دکترها بردیم و بردیم نمیدونم، ولی نتونست، میگم امیستم نیست، نمیدونیم چیه. من دیگه حالا با همون حوصله نشستم صحبتهایش رو گوش کردم، گفتم مشکلی تو زندگی دیدم در دل پوری از آقاشون داره، دل متاسفانه پوری از همسرشون داره، این مردی فلانی فلان. من یه لحظه تو لابلای صحبتش یه انگار سیگنالایی داد دریافت کردم، دیگه همراهشون گفتم شما اگر اجازه بدین مثلا دقایق بیرون تشریف داشته باشید من نکاتی رو خدمت ایشون دارم بگم. منم نگذاشتم نه برداشتم، گفتم اگر اجازه بدین من جسارت بکنم این جمله رو بگم، دوست داشتین جواب این دوست داشتینم نه. گفتم شما تو دانشگاه عاشق کسی شدی؟ بعدم سرش رو پایین انداخت. خیلی خانم نمیخوام بگم خدایی نکرده مشکل دارین بودا، خانم وسیم سنگین ظاهر و سلام گفتش که دادا جان. گفتم خب کیه؟ گفت یکی دیگه از اساتید دانشگاه. بعد دیگه بعد جالب این بود که میگفتش که من به هیچ موقع اولین نفری که داره مطلع میشه شما ایتا جا، یعنی هیچ که دیگه نمیدونه، هیچ که حتی خودم استادم نمیدونه. خیلی مثلا حالا به تعبیری عاشق او شده بود و به هیچ کم نمیتونست ابراز بکنه. من اولین جملاتی که بعد از صحبتش بهش گفتم، گفتم که شما درگیری مشکل نیستید که دوباره مثلا او فشار عصبی وارد بشه که مثلا سر کلاس مثلا بیفتید و اینا. گفت چطور؟ گفتم من سوپاق اطمینان شما رو فعال کردم، یعنی همین که برای یکی شروع کرد به گفتن این شما رو آرومتون کردش. یه بعد بریم حالا سراغ راهکارا ببینیم چی کار بکنیم. ببینید یه اتفاق میفته دادم، ببینید حتی ارتباط کلامی نیده دادم. من خیلی مواقع این رو توی ارتباطات عمومی افراد میگم، میگم مثلا ماها گاهی وقت تو محیط های عمومی رفت آمد داریم، نباید خودمون رو خیلی خوشبخت جلوه بدیم، نباید خیلی خودمون رو مثلا یک جلوه بدیم، دل دیگران رو بسوزونیم. یه موقع زوج آمده بودن پیش بنده، دوران عقدشون بود، دم خیلی رومانتیک من و آقامون با هم دیگه قول دادیم، قرار گذاشتیم که مثل دو تا فرشته باشیم، خوبی هامون رو مثال هم دیگه بکنیم جلو همه فکر کنم ما مثلا دو تا مثلا زوج بسیار خوشبختیم. خوبه یا نه؟ گفتم خوبه، ولی اخلاقا درست نیست. گفت چطور؟ گفتم با این کار دل دیگران رو میسوزونیم. بعد شما دوتا رو میبینن چقدر خوشبخت، میخوان خانم نگاه به شوهر خودش میکنه بدبخت روزگار، ممکن حتی عاملی بشیم برای مشکل آفرینی در زندگی های دیگران. در حوزه ارتباطات عمومی هم همینه، مثلا باید خیلی مراقب باشیم. یه استادی که خیلی خوش‌سر و زبونه یه نرو خودش هم خوشتیب بکنه که دل همه رو ببره، حالا دل همه هم نه، دل برخی رو ببره. تو مشاورم این خیلی مهمه، خیلی باید مراقب باشیم مراجعتون با شما به سمت یک پیوند ارتباط عاطفی نره. اگر رفت کارو خراب کرد دیگه نمیتونیم، چون میدونیم حل مشکل فضای عقلانی لازم داره، عاطفی که با قرون صدقه که نمیشه مشکل مردم رو حلش کرد، او فقط یه مسکنه، یه دل خوشکه برای طرف مقابل. مثلا اینو باید خیلی ما بهش دقت و عنایت داشته باشیم که به این سمت نریم. ارتباط عاطفی عمیق، ارتباط عاطفی که دلوستگی و وابستگی ایجاد بکنه. ببین اینا بین همجنسان داره، بین غیر همجنس هم اتفاق میفته. حالا بزرگواران خب تایید کردن عدد دور رو فرستادن، واقعا ما تو تجربه مشاورمون واقعا نبود و هفته مثلا یکی دو تا مراجعه اینجوری نداشته باشیم یک دلوستگی پیدا کرده به یک کسی، خودش هم میدونه غلطه، اصلا ممکن نرفتن بهش بگه. مثلا ما یه موقعی مراجعه داشتیم که خانومی بود، اتفاقا آقاش هم میورد پیش بنده مشاور. الان ما چون قوم هستیم در یکی از شهرهای اطراف تهران هم میوردن، شهرکای اطراف تهران. اولی درسته که آقاشون اومد نشست، اصلا دیانشون بود راجعا این همسر من عاشق یکی هم پاراش شد، یکی از آقای بعد در خودش هم ادامه داد که نه حالا فکر نکنه که خیلی بی‌تفاوت بوده، کجا واقع اصلا من طاقت نمیوردم میخواستم جدا بشم فلان اینا. خود دو تا بچه داریم 18 سال با هم دیگه داریم زندگی میکنیم، وظیفه خودم دونستم که کمکش کنم حلش کنم مشکل. بعد نه اینکه حالا خود آقام توضیح میدم، گفت باور کنید اصلا هیچ ارتباطی هم با اون آقا نداره ها، یعنی در حد یه همکار. بعد میگفتش که بعد خانوم من دیدم که هر روزم یه راهکاری میاد، مثلا شاید ما 6-7 ماه مشاوره ایشون طول کشید، مثلا ما یک دو بار می اومدن از اونجا قوم و پیش بنده خدمتتون عرض کنم. مثلا یه جلسه می اومد میگم آقا یه فکری کردم، میگم خب چه فکری؟ ما یه دختری داریم مثلا 8-9 سالشه به ذهن اومده اینو موقت عقد این بکنم، مثلا یه ساعت نیم ساعت 10 دقیقه یه روبی که من بشم مادر زنش، مثلا محرم عبد بشم براش که راحت باشم باش. یعنی میخوام بگم که میره فکر میکنه چون درگیر این با این موضوع، و خدا نکنه برادران بزرگوار و خواهران کسی عاشق بشه. حالا من نمیدونم این جمله رو گفتم قبلا یا نه خدمت شما، گفتم هم تکرار میکنم، نگفتم هم اولین بار بشنم. به این بزرگواران اصلا عشق یعنی اختلال روانی، غیر از عشق به خدا، غیر از عشق به انسانهای صالح و شایستهی که بدون عیبن، ولی عشقهای بشری حتی عشق زن و شوهر اختلال. یعنی اگه دو تا عاشق باشن اختلال. بعد این موقع همسرم خیلی دوست دارم، اشکال نداره. ولی اگه گفتیم عاشق، تو میدین عاشق همینه که امیرالمومنین فرمودن کر و کور میکنه آدم. و این علته، حتی من نسبت به همسرم نباید کر و کور باشم که اون هر غلطی میخواد بکنه منم هیچی نگم. خب این که درست نیسته، یا منم به هر کاری واداره تو عاشقشم برم انجام بدم. یا باورتون نمیشه. خب اینا رو ما میدیدیم تو مشاوره، مثلا جوان تازه ازدواج کرد، یه چند ماه با خانومی ازدواج کرد، عاشق، واقعا عاشق، اما روانی است. بعد کار به جای کشیده که حتی مادرشو به خاطر زنش رفت زده. خب این مریضیه، مرضه، مشکله. ولی خدا نکنه ما حالا امروز یکی از اون عزیزان میفهمن که به نظرم اینا عاشقی نمی کنن، معنای عشق رو هم نمی فهمن. افتا من اینجا فقط یه پرانتز میگم، بعد تو کتابام هست، حالا یه موقعی بهتون معرفی می کنم. این اصلا بحث عشق کارشناسان و نویسندگان خیلی بحث دارن، یعنی کسایی که گویی مفهوم و تقریبا عمده افراد معتقدن که عشق یک فرایند خوبی نمیتونه باشه، مگر عرض کردم عشق به معبود، عشق به انسانهای بدون اشکال و ایراد، یا اونجا آدم میتونه تسلیم اونها بشه، کور و کرشون باشه. ولی عشقی رو که توی اصطلاح روانشناسی تعریف میکنه واقعا یه اختلال و قبولم ندارن. شما الان هم کسایی که تخصصی میگم، حالا وقتی کتابای زرد هست، نوشته های زرد هست، اونو من کار ندارم، علمی نیست. ولی کسایی که عمیقا تحقیق کردن، از اون یک کتابی هم من دارم که کتاب خانم یه موقع معرفی میکنم، علاقمند بودیم بخونیم، ببینید چقدر موضوع پرچالشیه. من همینجا یکی از سرطانهای مشاوره رو امرو معرفی کردم، گفتم چیه، گفتم خود رضایه، میخوام سرطان دومش رو معرفی کنم. یکی دیگه از سرطانهای مشاوره اصلا آدمای عاشق هم که میارن. یعنی شما با هیچ ادبیات و کلام و زبان و منطقی نمیتونید با ارتباط برقرار بکنید. حرف خودشون میزنه. یعنی شما یک کلنجار میرید، یک مفهومی رو بهش تفهیم بکنید، نکته‌ای رو بهش بگید، داره کار خودش رو میکنه. ولی عشق واقعا حقیقتش عشق به خدا و اهل بیت علیهم السلام. یعنی معنای حقیقی عشق رو اگر بخواید تحقق بدید، بعد به اون سمت برید. یعنی انسان به نوعی خدمت شما هستم در برابرشون کور و کر باشه، هر چی گفتن تسلیمش باشه، تسلیمن لعمره، که همون فرمایش وجود مبارک علی عبدالله حسین علیه السلام. اونجا عاشقیه عشق، یعنی همونی که امیرالمومنین در دعای کمیل می فرمان نسبت به خدا که اگر داخل آتش هم من رو بیاندازی در میان دوزخیان سر بلند می کنم میگم تو رو دوست دارم. تو میدونه او اگر، یعنی تسلیم یک کسیه که میدونه هیچ خطایی نداره، ولی حتی او اگر داخل آتش هم بندازه خطا از اون نیست، خطا از منه، لذا من تسلیم حتی آتش رو هم باید باشم. لذا این رو باید بهش بالاخره دقت کرد، توجه کرد. و خیلی از نویسندگان غربی هم درباره مفهوم عشق کتابهایی رو نوشتن. عرض میکنم اونهایی که خدمت شما عرض کنم که روی مباحث دارن کار میکنن و دقیق، از اونم نه کتاب های زرد و سطحی، اصلا نمونه علمون کتابی رو که از میکنم نمونه های متعدد تاریخی رو هم میاره، نویسندش قلبی ترجمه شده که مثلا عشقها دایقا چه کارهایی که نکرده، چه آدمایی که به خاطر اینکه عاشق یک کسی بودن افرادی رو نکشه. همین الان تو روزنامه حوادث اینا دایقا میبینیم مثلا جوانی عاشق یه دختری میشه، این میگه برو شوهر منو بکش، مثلا زنی میشه میگه برو شوهر منو بکش واسه ازدواج، اصلا هیچ چی رو فکر نمیکنه، میره میکشه. و این کجاش؟ بعد من شما حرف کنم که سلامته. حالا روش کار بکنیم، موضوع دیگه من موقع میشه به عنوان پایان نامه روش کار کرد واقعا، چون عرض میکنم دو برخی مفاهیم عرفیه میگم عاشق هم دیگه باشیم. بعد این عاشقی هایی که میگیم و من حرفی ندارم، این همین بیان های زرده، ولی اگر مفهوم عشق رو بدانیم و بدانیم که چه آسیبایی داره، اصلا به هم دیگه نمیگیم عاشق بشیم. حالا من شوخی هم اینجا بکنم درباره لیلی و مجنون. تو همین لیلی و مجنون رو ببینید که میگن عاشق و معشوق بودند و اینها، باور کنین اگر به زندگی مشترک میرسن یه سال هم نمیتونستن کنار هم دیگه زندگی بکنن، یعنی به طلاق و طلاقواری میانجام. اون کدوم آدم عاقلی میره برای رسیدن مثلا به یه زن کوه بکنه، به ستون بکنه؟ نمیره دیگه، اصلا چیز منطقی نیستش و اصلا عشق منطق سرش نمیشه دیگه. مثلا به گزارش مشاوره رو میخوندم که طلاقی رو ببخشیم ازدواجی رو میخوندم که آفسر برگشته و گفته بودش که خانومی رفتم خواستگاریش، من درخواست کردم، منم قبول دارم ولی مثلا تو محضرها اینو قبول نمی کنم. خب چی رو قبوله؟ گفته مثلا مهریه من یک سکه شناور، یعنی الان میگم 500 تا، فردا میگم 1000 تا، پس فردا میگم 100 تا، تو باید بگی چشم. گفته میگم چشم. دو کیلو میری بال مگس جمع میکنه قبل از ازدواج، و حتما این کار رو میکنم برای سبب هر دفعه زدنه دوست کتک بخوری هیچ واکنش از خودت نشون نده. نقطا اینجوری نکات رو باید اونم گفته بودم من میپذیرم. ببینید این کاملا معلوم آدم عاقلی نیست و کاملا معلوم آدم عاشقیه. خب این میشه تهش نتیجهش، این میشه. خب بگذاریم بس اینم دقت بکنیم که مشاوره بستر برای وابستگی فراهمه، لذا نباید خدمت شما عرض بکنم که زمینه علقه و علاقه تو فضای گفتگوهای مشاوره ای شکل بگیره. یه نکته دیگه هم عرض بکنم و حالا خدمت شما عرض بکنم که دیگه ما بس بکنیم بحث رو و انشالله این 25 دقیقه رو شما بزرگواران سوالاتی اگر دارید بپرسید و من خدمتتون باشم. نکته بعد اینه که از قضاوت‌های اخلاقی در مورد رفتارهایی که مراجعه ابراز می‌کنم بپرهیزید. مثلا تو آدم گناهکاری هست تو این کارو کرد. نه. ببینید فضای مشاوره فضایی نیستش که ما ورود پیدا بکنیم برای بیان همچون جملاتی، کلماتی. حتی مثلا ممکنه فرد بیاد به من بگه که آره آجا من فلان کار اشتباه انجام دادم، خیلی هم عذاب وجدان دارم و دیگه میخوام خودکشی بکنم و فلان. اینجا اصلا من ورود پیدا بکنم مسیر زندگی او رو با روش های منطقی تغییر بدم و جلو ببرم و واقعا هست. یعنی شما دوقات میبینیم بخی مشکلات سر میزنه نمیشه کارش کرد. من یه نمونهش رو براتون باز از تجربیات مشاوره عرض بکنم. به موقع ما یه مراجعه داشتیم، یه خانومی بود، دختر خانومی بود، خیلی سراسیمه هم آمده و مشاوره بود. حالا چی شده؟ مشکلش اینه که بدون اذن پدرش رفته سیغه یک آفسری شده و هیچ کم نمیدونه خودشو. بعدش هم خود دیدیم دیگه مسئله دونم هستن دیگه، و من و الواره بچت هم تقدید میکنم و خودشون هم گفته خدمت عقد باطل نیست ولی معصیت کردیم، قشنگم مسئله داره بلد. بعد حالا تو همین فراینده خب خواستگارهایی هم داشته دیگه، برای این که جواب ببخشیم برای که پدر مادر نفهمه خیلی طبیعی عمل میکنه، خواستگار میومده میرفته. ما بالاخره یه خواستگاری آمد و دیگه نتونستم از توشیش عیبی در بیارم و گفت چند روی بعدش هم قرار گذاشم بله برون و اومدن و تو هم مجلس و بله برونم منو عقد آقا کردم. حالا حکمش چیه شما بگید؟ حکم شرعیش آقای علمای اعلام خوصان بیان بفرمان. اسمش چیه اینجا؟ اصلا نه از دوم باطل نیست، اصلا موجب حرام عبد میشه، یعنی عرض جدیدی که خوندن موجب حرام عبده. یعنی چی؟ یعنی الان نسبته، نه باطل نمیشه، یعنی باطل نیست عرض خوندن، اینم پنهان کرده بوده الان حرام عبده. به کی؟ به این دومیه. حالا شما بیاین درستش کنید. و اومده اون مشابه که جای تراشون، اگر پدر و مادرم بگم که یه همچون اتفاقی افتاده، کله منو میبره دیگه، تمام کار. حالا شما ببینید اومد، حالا من باید بشنم اینا سرزنشش بکنم، مجال بزنم اشتباهی کردی، اگر غلطی کردی، از عقل درست حسابی نداشته که همچون کاری کردی، واقعا چیکار باید کرد برای این؟ من باید الان کمکش بکنم، نه اینکه بیشتر میگه حالا موضع اخلاقش باید، خودش میدونه. اتفاق جالب این بودش که رفت و دفاتر تمام مراجع پرسیده و همه هم همینو گفته بودن، این بیان رو کرده بودن. خب واقعا بعد اینجا الان چیکارش کرد؟ بعد ما کمکش بکنم، مثلا مشاوره، یعنی این بعد این رو الان راهنمایی کرد. خب به لطف الهی من الان یه راهکاری رو جلو پاش گذاشتم و که معذرش حل بشه، یعنی دیگه به این شکل کار جلو نره که کار به خشونت و سربریدن و فعل حرام و اینها برسه. خب حالا اگه موقع علاقه من بودید میگم من بهش چی گفتم. تو این 11 تا نکته برای امروز بنده عرض کردم و اگر صلاح بدونید بزرگواران یه زمان تقریباً 20-25 دقیقه مونده رو ما پاسخ سوالات رو بدیم. حالا اونا زنان کنجکاون که بلکه بدونم من چه راهکاری بهش دادم. به راهکار من این بود، ببینید بالاخره این الان یه حرام معبده دیگه، یعنی هیچ کارش دیگه نمیشه کرد. راهکار من این بود که شروع کن سر ناسازگاری گذاشتن، دعوا بکن، قهر بکن باهاش، یعنی توی فرایند چند هفتهی به جایی او رو برسون که بدونه به درد سر نمیخوره و خودت هم بیه پاوایی سرونی که من میخوام طلاق بگیرم. و دو سه باری هم تو این چند هفته اومد و الحمدلله به نتیجه رسید و خانواده قانع شدن که اینا به درد هم دیگه نمیخورن. یعنی مجبور شدیم بالاخره از این راه وارد بشیم که اون عرض و حفظ بشه، خدمت شما عرض بکنم که آبروش حفظ بشه، دوچار مشکل نشه. و بعدم بهش توصیه کردم که حتما از اون آقا جدا شو و یعنی عقد موقتی رو که اون دیو بشه انشالله خدمت شما عرض کنم روال طبیعی زندگی برگردید. الان رو گوشم کرد و اون مدت رو اونا بخشیدم به هم و دیگه یه عدهی هم نگه داشت و برگردم. حالا ما خدمتونیم اگر سوالاتی بزرگواران دارن. یه سوال مندم آمده که فرمودن که سال دوباره میفهمی استاده شما چیز برای مخاطبی که در آخر خط رسیده باشد که راهی جز طلاق براشون نمونده باشه، در اینجا چه راهی جز طلاق پیشنهاد بودن با توجه این که اسلام به طلاق توصیه نمیکنه. ببینید الان قبول دارین که سوال خیلی کلیه، اتفاقا مشاور که ما میگیم که بعد ورود پیدا بکنیم و با حوصله صحبتش رو بشنویم اینجا مهمه. یادتونه من یه جای صحبت اینو عرض کردم که گفتم که ما چند تا راهکار داشتیم، فرمول داره مشاوره، یعنی یک باید شنونده خوب باشیم، دوم تحلیلگر خوبی باشیم، سوم ریشه مشکل رو پیدا بکنیم و چهارم راهکار ارائه بدیم. یعنی الان این سوال کلیه، آب به آخر خط رسیده، خب چرا به آخر خط رسیده؟ از اون مشکلش چی بوده که به آخر خط رسیده؟ شوهرش معتاد، اختلالات روانی داره، بد اخلاق، نمیدونم تندخوه. ولی اینجا من عرض بکنم، ببینید تو مشاوره ما معمولا دو تا راهکار رو پیش میبریم. اگر اجازه بفرمایید به این توجه بفرمایید، دو تا. یا مشکل رو حل میکنیم یا کمک میکنیم به مدیریت مشکل، به مدیریت مشکل. من حالا این سوال از شما بپرسم، میخوام روش یه تأملی بکنید، مثلا تو برنامه بعد جلسه بعد هفته آینده، مثلا اگر حتی قبلش هم بفرستیم خوبه، مثلا بدبین محترم و ایشون هم برای بنده سوال بکنم، حالا از طریق ایتا یا جای دیگه. و اون اینکه شما مشکل لاینحلی رو تو زندگی مشترک بیان بکنید، مشکل رو بیان بکنید، نه اینکه بگید فلان مشکل لاینحل داره. ببینید اصلا اینجا با همدیگه شروع بکنید به گفتگو کردن، ببینیم که میتونیم اینو حلش کنیم یا نه، یعنی به عنوان یه کار کارگاهی. نه شدنیه، یعنی از بکنم من تجربهش رو دارم تو مشاوره تو این سال یا نسال، یعنی اینی که میگم نه که تعارف کرده باشم، یعنی ببینید نمیدونم اینو قبول داری یا نه، اگر این جمله بنده رو قبول داری یا عددی مثلا این دفعه 3 رو بفرستید. ببینید اونی که میخوام عرض بکنم اینه که این قبول دارید که ما تا به یک دلیل قانع کنندهی نرسیم، دلیل خداپسندانه بگم بهتره، دلیل خداپسندانه نرسیم، نباید دستور به طلاق بدیم تو طرف مقابل. برادران بزرگوار، امروز اینو قبول کنیم مشاورین ما همینجوری خیلی هاشون دستور طلاق رو میدن، یعنی و این خیلی غلطه. و ما یکی از علتهایی که الان ما چند وقت پیش بود با خود جناب حاجی رئیسی یک جلسه ایده داشتیم دو سه جمعه قبل، من به ایشون اینو عرض کردم، حالا تو اون جلسه بحث طلاق اینا مطرح شد، یا آقا چرا امروز باید دادگاه های طلاق ما افراد رو بفرستند مراکز مشاوره، یا مشاوره مثلا یه هزینه ای رو بگیره و مهر و پای طلاق همه باشه، در حالی که ما خیلی از این مشاورین رو معتمد و مورد قبول نداریم. بگو آقا اینا بررسی بشه، چهار تا مشاوره دلسوز خدا ترس بگذارید پای مشکلات اینایی که میخوان طلاق بگیرن، شما ببینید چطور آمار طلاق ریزش میکنه. یعنی گاهی اوقات ماها تو این فضا ورود پیدا نمیکنیم، بذار این مشکل شکل میگیره. من در خدمتم اگر سوال بگیرید. من طلاق یا حرام نیم وقتی هیچ گونه سازگاری با ببینید اصلا مشاوره مگه میخواد چیکار بکنه؟ ببینید بزرگواران، مشاور گاهی اوقات میخواد سازگاری رو شکل بده. ببین عدم سازگاری دلیلش چیه؟ کسی میتونه بزرگواری بکنه بگه چرا زای قاد میخورن به زن و شوهر ناسازگارن؟ عدم تحمل پذیر، عدم تناسب فکری، تفکر طرف نمی دیگه. این دقیقا، حالا خیلی ممنون، عدم کفیت، گاهی رفتارهای غیر قابل تحمل، عدم درک. خدا خیرتون بده، لطفا راه تو حالا این دیگه خدا خیرتون بده به ادمین شده اینو مراجعه بفرماییم. چشم فرمولا کانات من توصیه بکنم، حالا ادمین محترمم اگه بتونم آدرسش رو پیدا بکنم توی فاصله بذارم برای دوستان خوبه. ما یه کانال توی ایتا اصلا سخنرانی های بدگر رو دارم میذارم، یه مجموع سخنرانی های متوهرم، البته کلاس بودا، کلاس سبک زندگی، انتخاب همسر، مهارت های همسرداری، اینها بوده، اونو دارم میگذارم. تقریبا هم روزانه یکی دو تا از این سخنرانی هم مثلا 15-20 دقیقه رو قرار میدن و خوبه به نظر. اگر از زان علاقه من باشن یه سری مطالبی رو دوزه ازدواج و خانواده اینا داشته باشن. حالا ببینیم من اینجا عرض بکنم این رو خدمت شما، ببینیم که باید من باید برم بگم ریشه ناسازگاری چیه. این من نمیتونم ریشه یه ناسازگاری حل کنم، دلایلی داره. حالا برخی شما گفتیم، برخی شما من بگم، ببینیم که باید به نظر من یه بخشی از عدم سازگاری زوجه به دلیل عدم شناخت هم دیگر، شناخت جنسیتی ندارم، من جنس زن رو نمیشناسم، زنم جنس من رو. حالا من همینجا یه نکته بگم، مثلا ببینید چی میشه ناسازگاری. عمده مشکلاتی که به خانواده دارن سر نابلدیه، بلد نیستیم چطور ارتباط برقرار بکنیم، بعد میشه ناسازگاری. حالا مثلا این که میگم تفاوت جنسیت، مثلا شما ببینید خانوما تو ارتباط کلامیشون با آقایون حتی که پیامی هم بدن اینو دقت کنید، حتی که فراپیامی پشتش هست. حالا مثال بزنم یعنی چی؟ ببینید مثلا آقا وارد خونه میشه، سلام خانم جان، خانم میگه علیک سلام، خب چطوری خانم جان؟ خانم میگه که مرد خیلی خسته. آقا میگه خب برو بگی بخواب. حالا من یه دو تا سوال اینجا بپرسم چون این مقدمه تحلیل این رفتار این زن و شوهر. سوال اولم اینه که هم آقایون جواب بدن هم خانم ها. سوال اولم اینه که خانم ها میشیله پیله ترن یا آقایون؟ حالا خصوصا خانم ها به این زمینه فعال باشن اگر حضور دارن تو بحث. خانم هم جواب بدن اگر در خانم فرمدن هر دو آقایون. من با توی سؤال خیلی ها پرسیدم، خصوصا خانم ها زیاد پرسیدم، تقریبا قریب به اتفاق خانم ها میگن مردا بیشیله پیله تر. میگن منظور بیشیله پیله چیه؟ بعد از جلسه من براتون میگم چیه بیشیله پیله. یعنی مراسره، یعنی رو بازی میکنن معمولا. معمولا میگن چون این خانم ها واقعا به دلیل ویژگی روانشناختی بیشیله پیله بودن، نمیخوام بگیم بده یا چیه، اصلا نمیخوام اینو تحلیلی فعلا روی اصلش نداریم که بده خوبه، میخوام این واقعا کدوم جنس مرد. سال دوم، الان خدایش خانم ها با آقایونشون صحبت میکنن بیشتر کیف میکنن یا با خواهرشون؟ اینم جواب بده. ما میخوام آبروداری هم نکنن اشکال سن. بله خب حالا من عرض می‌کنم ببینید اینم دوره بررسی ها نشون میده، یعنی حالا من خودم میدانی اینو زیاد پرسیدم. معمولا خانم ها میگن ما با خواهرام صحبت میکنیم بیشتر کیف میکنیم تا با شوهرام. حالا چرا؟ ببینید حالا چرایش اگر اجازه بدید من براتون بگم چرا. حاج خانم ها اینجا برسادن در این تیکارو گوش نگر مخواهی گوش بدید. ببینید این چراش چیه؟ چراش رو میخوام براتون مثلا برگردیم به مثال. مثلا آقا میاد تو خونه، سلام خانم، علیکم سلام، چطوری خانم؟ خیلی خسته خانم. آقا به خانمش میگه حالا برو بگی فقط بخواب. زن تو منو نمیفهمی، منو درک نمیکنی. خب حالا همینجا داشته باشیم یه پارت دومی هم ما بریم براش اگر اجازه بفرمایید. پارت دوم اینه که الان میبینی همین خانم میره خونه خواهرش، به خواهرش میگه سلام آبجی، خواهرش میگه علیکم سلام، خواهرش ازش میپرسه چطوری آبجی جان؟ میگه خواهر خیلی خسته. میگه خب بشین اینجا من بهت بگم چرا خیلی خسته. میدونی چرا؟ توی استخونه ای میشوری، میسازی، میپزی، یه کلاس میدی، ورزش میکنی، برای خودت هیچ وقتی میگذاری. میگم میگه هم همینه که خسته، منم جای تو بودم خسته. بعد میگه ببین خواهرم منو درک میکنه. میدونی اینجا ریشش تو چیه؟ ریشش تو ناسازگاری زن و شوهر نیست. ریشش تو اینه که این خانما چرا سازگاریشون با هم دیگه خواهرها بیشتره؟ دلیلش اینه که از یک جنسن، فرمول و زبان مشترک دارن، میفهمن هم دیگر. ولی آیا ما هیچ آمدیم زبان مشترک رو به زوجها یاد بدیم؟ نتیجه چی میشه؟ خانمی که الان انتظاری همدردی از شوهرش داره، مردم گفتیم بیشیلت یعنی چی؟ یعنی که همه چیزی رو که پیامی رو که دریافت میکنه بیان میکنه، پیامی رو که دریافت میکنه بیان. خانم گفته خستم، خب آدم خسته باید چیکار کنه؟ بره بخوابه. خب بهش گفتم برو بخواب، چرا ناراحت شد؟ اینجوری برمیگرده میگه. حالا ببینید من یه سکانس سومی هم نشون بدم، حالا برعکسش کنیم. یعنی چی؟ حالا آقا میاد تو خونه، خانم برمیگرده به آقا میگه که سلام آقا. آقا میگه علیکم سلام، چطوری آقا؟ آقا میگه که زن خیلی خسته. خانم میگه پس بذار ازشم بریم بیرون یه دوری بزنیم. من بهش میگم خستم، میگم یه بریم یه دوری بزنیم. اوی چه مثلا ما چراییه داری ببینی؟ دقیقا همون چیزی که انتظار داشت ما اون موقع بهش بگیم داره به ما جواب میده. یعنی اون موقع مثلا خانمی که میگه خیلی خستم، خب خانم جان حاضرش رو بریم یه دوری بزنیم، یه بستنی بخوریم. ببینی او انتظارش الان اینه، ولی از ما چیز دیگه میشنوه. برای همین بعد میگیم این زوج ناسازگاره. نه، ریشش رو پیدا کن، بهش راهکار یاد بده، فرمول یاد بده، ولی سطح خانواده رو تقویت بکن. ما حالا توفیق باشه داریم یه دو تا کتاب رو آماده میکنیم. این به نظرم خیلی کمک میکنه تو این زمینه خانواده که بخوام مثلا یه زن چطور قوی بشه. 40 تا شاخصه مهمی که میتونه تراز بانوان رو بالا بیاره تو خونه، قدرتمنده، نه قدرت بازا، قدرت جایگاهی پیدا کنه. زن خانه باشن رو داره میاد. تو نقطه مقابلش هم 40 تا ویژگی برای مرد داریم، یعنی که مرد رو در خانه در جایگاه حقیقیش قرار بده. حالا عنوان گذاری هم کردیم، البته برای کتاب ان شاءالله تاییدم بشه و چاپ بشه، تحت عنوان محرمانه‌های زنانه و محرمانه‌های مردانه. خب من اگر اجازه بفرمایید این سوال آخر رو هم پاسخ بدیم. بنابراین زن و شوهر که طبعشان فرق داره، ازدواجشون درست هست؟ ببینید میزان طبع هم خیلی مطرحه. یه موقع مثلا یکی خیلی گرمه، یکی خیلی سرد، ممکنه اینجا بعد به چالش هایی تو بخش هایی از زندگی پیدا بشه. ولی یه موقعی نه، مثلا بالاخره مرد طبیعت گرم زن سرده، ولی نه خیلی سرد. میبینید نه، اینا شاید چالش های جدی پیدا نکنن. گاهی اوقات با ارائه سری راهکارا یا سری مهارت ها، خصوصا اگر در زمان قبل از عقد اینا متوجه بشن، میشه کمک کرد که کنار هم دیگه زندگی خوبی داشته باشن. من فقط اینو عرض بکنم، ببین برادران، خواهران، بزرگان، بهترین زمان شناخت برای دختر و پسر قبل از ازدواج کیه؟ ما میگیم از زمان خدمت شما عرض کنم که خواستگاری تا بعد این بهترین زمان بعد شناخت. و این البته فرمول داره شناخته و امیدواریم انشاءالله از این فرموله ما بتونیم به خوبی استفاده بکنیم. ما یه بحثی رو الان شبکه ولایت داریم روزای یک شنبه ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر، الان داریم انتخاب همسر رو اونجا مطرح میکنیم. بحث انتخاب همسر اتفاقا من یه تعبیر رو تو جلسه اول به کار بردم، گفتم همین گر ازدواج هندونه در بستن. ما انشاءالله میخواییم ازدواج رو به شرط چاقوش بکنیم، یه برش شده شما نشون بدیم که تو انتخابات موفق باشه. اینم یه پیشینه تحلیلی داره که حالا این شبکه ولایت اصلا یه کانالی هم داره، این مبارس رو دارن اونجا بارگذاری میکنه. علاقه من بودیم کانال تو ایتام داره، کانال شبکه ولایت، مراجعه بکنیم میتونیم بحث رو دنبال بفرمایید. خیلی ممنونم، لطف فرمودید، تشکر و قدردانی دارم از یکایک بزرگواران که حوصله به خرج دادن. انشاءالله باقی خدمت شما عرض بکنم که تجربیات و مشاوره رو ما تو جلسه آینده محضرتون تقدیم خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت.